5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمکو همکاری دارم. کابل امروز هم شاهد یک انفجار مرگباری بود که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروغ.
سخنگویان والی ها در افغانستان از این پس اطلاعات را به رسانه ها ارائه نخواهند کرد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تایید کرده که از سمتش برکنار شده و معترضان در راهپیمایی امروز در بلاروس بار دیگر از الکساندر لوکاشنکو خواستند که از قدرت کنار رود. تفصیل خبرها، خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان میگوید که 9 غیر نظامی در انفجار موتربم در کابل امروز کشته شدند و چندین تن دیگر به شمول خان محمد وردک عضو ولسی جرگه زخم برداشتند. آقای اندرابی به خبرنگاران در محل رویداد درباره تلفات انفجار جزئیات داد.
2 نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت تا بال 30 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها با وقت زمان به شفاخانه ها انتقال شدند.
انفجار پیش از چاشت امروز در منطقه اسپینکلی ناحیه پنجم شهر کابل رخ داد و گفته می شود که هدفش موتر خان محمد وردک عضو ولسی جرگه بوده که از آنجا عبور می کرد. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تایید کرده که از سمتش برکنار شده. بانو سمر امروز به رادیو آسوری گفت که درباره این اقدام با او قبلا صحبت نشده بود. ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در این باره چیز نگفته. هنوز معلوم نیست که او چرا برکنار شده. خانم سمر حدود 1.5 سال پیش به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تعیین شده بود. او پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود و در آن سمت 17 سال کار کرد. یک مقام حکومت افغانستان گفته که سخنگویان والی ها از این پس اطلاعات مربوط به ولایات را با رسانه ها در میان نمی گذارند. نرگس مومند رئیس اطلاعات و روابط عامه اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در پیام به خبرنگاران امروز گفت پس از این والیان اطلاعات را با رسانه ها در میان خواهند گذاشت.
روستلدی بود د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم
از این پس به هدف اطلاع رسانی موثر و خوب والی صاحبان محترم خودشان اطلاعات مربوط به ولایات را با رسانه ها شریک می کنند و مدیران اطلاعات و روابط عامه مدیریت صفات اجتماعی و تامین روابط با اقشار مختلف مردم در سطح محلات را به دوش خواهند داشت و موضوعات مربوط را به والی صاحبان جمع آوری می کنند.
این اقدام حکومت با واکنش رسانه ها روبرو شده. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان یا نی در اعلامیه گفته که با این اقدام دسترسی به اطلاعات محدود و در موارد ناممکن خواهد شد، زیرا به گفته نی دسترسی به والیان در بسیاری از موارد هفته ها طول می کشد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا محدودیت های سختگیرانه را به منظور جلوگیری از همگیری ویروس کرونا از امروز در آن کشور اعلام کرد. آقای جانسن در حال این اقدام را به اجرا گذاشته که از چندین مورد ابتلا به یک نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا خبر داده شده. این ویروس که بر اساس گزارش ها خیلی زود سرایت می کند، زنگ های خطر را در اروپا به صدا درآورده است. صدر اعظم بوریس جانسن و متخصصان بریتانیایی می گویند امکان سرایت نوع تازه ویروس کرونا تا 70% است. شیوع این ویروس در میانه های ماه سپتامبر در جنوب شرق انگلستان ثبت شد و حالا مورد مثبت آن در لندن افزایش یافته. معترضان در راهپیمایی امروز در منسک پایتخت بلاروس بار دیگر از الکساندر لوکاشنکو خواستند که از قدرت کنار رود. به گزارش بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، راهپیمایی های کوچک در چندین منطقه این شهر برگزار شد. از بازداشت معترضان هنوز گزارش نشده است. از 9 آگست به این طرف که لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد، این کشور تقریبا همه روزه گواه تظاهرات بوده. مخالفان میگویند که در این انتخابات تقلب شده است. بر بنیاد آمار ملل متحد، بیش از 27 هزار تن تا کنون در جریان اعتراض‌ها بازداشت شدند. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گروه های انرژی و محیط زیست در ادارهش را مشخص ساخت. بایدن گفته که این گروه ها جزی از برنامه بزرگ دولت برای رفع هشدارهای اقلیمی خواهند بود. او شنبه در ایالت دلاور در جریان یک نشست گفت تغییرات اقلیمی و محیط زیست در اولویت کارهای اداره او جا خواهند داشت. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با مردم کشورش پیام داد که همزمان با یک دست بودن برای مبارزه با ویروس کرونا در تغییرات اقلیمی هم با وحدت عمومی نیاز است. به گفته بایدن او ایالات متحده را با پیمان اقلیمی پاریس دوباره باز خواهد گرداند.
پنج و شش دقیقه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل امروز شاهد یک انفجار مرگبار دیگری بود که ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. این انفجار خان محمد وردگ عضو پلیس جرگه‌را هدف قرار داد، اما خود وی زخمی و وضعیتش خوب خوانده شده است.
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت، قابل 30 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی‌ها به وقت زمان به شفاخانه‌ها انتقال شدند.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت ده‌ها مورد جدید کرونا در کشور خبر می‌دهد.
در سراسر افغانستان 141 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 50677 رسانیده.
امشب چله یا شب یلداست.
امسال وزارت اطلاعات فرهنگ به این شب آمادگی خوبی گرفته و این شب بسیار به یک محفل باشکوهی تجلیل خواهد شد.
امیدواریم که شنوندگان عزیز این محفل را ببینند. و از رویدادهای جهان هم خبر داریم. در حالی که از ابتلا به یک نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا خبر داده می شود، این کشور برای جلوگیری از شیوع کرونا محدودیت‌های سختگیرانه را سر از امروز اعلام کرد. لبی دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف را فراموش نکنید. وزارت داخله افغانستان میگوید که در انفجار امروز در کابل 9 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که به رسانه‌ها فرستاد گفت انفجار موتر حامل خان محمد وردگ عضو ولسی جرگه را هدف قرار داد که در این رویداد آقای وردگ زخمی شده است. این در حال است که افزایش خشونت‌ها در افغانستان در این اواخر به نگرانی‌ها افزوده است. ولسی جرگه هم تایید میکند که این انفجار موتر خان محمد وردگ را هدف قرار داده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد یکی از مرگبارترین انفجارهای هفته های اخیر بود. وزیر داخله به محل رویداد در محله خوشالخان حضور یافت و به خبرنگاران گفت که در این انفجار 9 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. آقای اندرابی گفت که هدف این انفجار خان محمد وردگ عضو ولسی جرگه بوده و زخمی شده است.
2 نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت، قابل 30 نفر زخمی گزارش شده که همه زخمی ها به وقت زمان به شفاخانه ها انتقال شدند. یک نفر از کلای معظم مردم افغانستان وکیل صاحب کابل خان وردگ هم در بین زخمیات وضعیتش خوب گزارش شده.
ولسی جرگه افغانستان هم تایید کرده که انفجار در موتر آقای وردگ رخ داده است. تا به حال نوعیت این انفجار مشخص نشده، اما انفجارهای اخیر در کابل بیشتر ناشی از ماین‌های مغناطیسی جاسازی شده در موترها بوده است. پیش از این موتر توفیق وحدت دیگر عضو ولسی جرگه نیز در 23 مای جاری خورشیدی در منطقه خیرخانه هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. در همین حال گزارش هایی از وقوع انفجارها در ولایت های بدخشان، لوگر و هلمند نیز رسیده است. بر بنیاد آمار مسئولان محلی در این رویدادها یک تن کشته و نه تن دیگر زخمی شدند. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. میر محمد کتوازه معاون نخست ولسی جرگه میگوید که طالبان میخواهند که با استفاده از جنگ به قدرت برسند.
طالبان و هوس هم
ما باور داریم که طالبان با اشاره پاکستان میخواهند که از رای زور قدرت را به دست بگیرند، چون که آنان کاری را که قبلا زیر نام جهاد انجام میدادند اما در حال حاضر با خارجی ها کاری ندارند و برادران خود را شهید میکنند. میخواهند که هر روز انفجار انجام دهند، کشتار برا اندازند و حکومت را با تفنگ به دست آورند.
او میگوید که همزمان جنگ و گفتگوهای صلح ممکن نیست و باید آتش بس کنند و پس از آن گفتگوها را به پیش ببرند. به گفته مقام های وزارت داخله افغانستان، مخالفان مسلح دولت در 3 ماه گذشته 37 حمله انتحاری و 500 بمبگذاری کردند و باعث مرگ 500 غیر نظامی و زخمی شدن 1050 غیر نظامی دیگر شدند. اما گروه طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. این در حال است که نگرانی ها از تشدید خشونت در افغانستان افزایش یافته است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواسته که خشونت را کاهش دهند و هرچی زودتر آتش بس کنند. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در دور دوم گفتگوهای صلح موضوع کاهش خشونت باید در اولویت قرار داده شود. بانو لاینز روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که تمام کشورها باید بر طرف های درگیر جنگ فشار بیاورند تا خشونت ها را به گونه قابل ملاحظه و پایدار کاهش دهند.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن حمله امروز در کابل و حملات اخیر در بلخ، نگرهار، هلمند و سمنگان از طالبان خواسته که تقاضای مردم، حکومت و جامعه بین المللی برای آتش بس را بپذیرند. مسئولیت حمله امروز در کابل را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. در این انفجار خان محمد وردگ عضو ولسی جرگه هدف قرار گرفت که خود وی زخمی شده و وضعیتش خوب خوانده شده است. از کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی جاوید کوهستانی پرسیدیم که چرا دولت نمیتواند از چنین انفجارها جلوگیری کند. کابل در این اواخر شاهد انفجارات پیهم ماین‌های مغناطیسی بوده است. وی در پاسخ چنین گفت:
اول خوب رهایی بخشی از زندانیان حرفه‌ای طالبان که در زندان بگرام و پل چرخی بودند، در گذشته در بخشای فعالیت‌های شهری سم داشتند. رها شدن از اینا فرصت بیشتر برای طالبان فراهم ساخته و یا به سایر گروه‌هایی که با اینا در ارتباط هستند که فعالیت‌ها را انجام بدن. بخش دیگر هم زمان با مذاکرات صلح دوحه و یقینا شما می‌دانید در گفتگوها طرف‌ها خواستای بلند خود مطرح می‌کنند. در کابل یک تبلیغات وسیع ضد طالبان روان بود و این موجبی شد که عملیات های را که داشت انجام داد از این فرصت و خلا استفاده کرد بیشتر به طالبان ارتباط داده شود. یک نوع رقابت ناسالم شکل گرفته نظر تبلیغاتی یا زورآزمایی امنیتی در پایتخت که می خواهند از یک جانب بخش از دولت در این مورد اقدامات کلان داشته باشد، اطمینان بده، و طالبان می خواهند که ظرفیت های خودشان را در درورای دفن در فعالیت های مینای چسبکی هم انجام بتن، عقب نمانند که می توانند دسترسی دارند.
کوهستانی صاحب،
در مجموع وقتی روند گفتگوها است باید احتراز شود از دامن زدن اختلافات بیشتر.
کوهستانی صاحب، آیا فکر نمی کنین که رقابت های زورمندان در داخل دولت هم در چنین ناامنی ها سهم و نقش داره؟
هیچ شک نیست. من لحظات قبل هم اینجا با دوستایم صحبت داشتم که انفجار متربمی که امروز بالای آقای وردک شده، چنین وضعیت های گاهی صورت میگیره که افراد اختلافات ذات البینی رقابت‌های محلی و منطقه‌ای، رقابت‌های سیاسی و سایر قضایا پای خود داشته باشد که افراد کوشش بکنن انتقام جویی کنن و الزام ازی به گروه‌های تروریستی بر بگردن یا به نحو گروه‌های تروریستی را استخدام بکنن به اهداف شخصی در بدل پول بر انتقام کشی‌های شخصی و اختلافات داخلی. چنین وضعیت در آشفتگی موجود سیاسی افغانستان هیچ از تصور دور نیست و بخش از این فعالیت‌ها میتواند چنین باشد، یعنی رقابت‌های درونی و شخصی و کارگیری از اهداف دشمن، از رویکرد دشمن، از نام دشمن صورت بگیرد.
جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، درباره وضعیت پایتخت و انفجار امروز در کابل ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه از ثبت 141 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. ارقام این وزارت نشان می‌دهد که در 24 ساعت گذشته 20 فرد مبتلا به کرونا جان باختند. از سوی دیگر وزارت حج و اوقاف اعلام کرده که برای جلوگیری از گسترش کرونا همه فاتحه خوانی‌های مساجد مسدود شدند. حمید حکیمی بازم گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 1431 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در آزمایشگاه های این وزارت آزمایش شده که 141 مورد آن مثبت بوده است. بر اساس آمار این وزارت در این مدت 20 فرد مبتلا به ویروس کرونا جان باختند و 359 فرد مبتلای دیگر بهبود یافتند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1431 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 141 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 50677 رسانیده.
با آغاز مرحله دوم گسترش ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه بر ایجاد محدودیت‌های بیشتر و رعایت توصیه‌های صحی تاکید کرده است. این وزارت طرحی برای کاهش شمار کارمندان دولتی در اداره‌ها با کابینه ارائه کرده است که بر اساس آن باید 50% کارمندان از خانه‌هایشان کار کنند. اما کابینه دولتی افغانستان تا به حال درباره این طرح وزارت صحت عامه تصمیمی نگرفته است. از سوی دیگر وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه فاتحه خوانی ها را در مرکز و ولایت ها بسته است. فضل کریم سراجی رئیس اداره مساجد این وزارت بر رادیو آزادی گفت
البته تا به حال کدام مکتوب رسمی از وزارت محترم صحت عامه بر ما نرسیده، لیکن ما با اساس امو هدایت وزیر صاحب به تمام امامای ما هم در مرکز و هم در ولایات هدایت دادیم که از برگزاری فاتحه خوانی های دست جمعی در مساجد خودداری بکنند. انشاءالله این تطبیق هم شده.
از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا به حال 50677 مورد مثبت در این کشور به ثبت رسیده است که از این میان 2074 تن جان باختند و 39158 تن دیگر بهبود یافتند. از این میان بیشترین موارد مثبت این ویروس در کابل و هرات و کمترین آمار در ولایت‌های نورستان، اروزگان و سرپل به ثبت رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امشب یعنی آخرین شب قوس مصادف است به شب یلدا. از این شب که به نام چله نیز یاد می شود، حکایت های مختلف وجود دارد. مردم با شب نشینی ها، شعرخوانی ها و سرگرمی های گوناگون تلاش می کنند تا از آن بزرگداشت به عمل بیاورند. بیشتر از غلامرضا شریفی می شنویم.
شب یلدا، شبی که در فرهنگ ما جایگاه ویژه دارد. شبی که از غروب آخرین روز ماه قوس آغاز می شود و در طلوع نخستین روز ماه جدی پایان می یابد. از آن به نام شب چله نیز یاد می شود که طولانی ترین شب سال است. فرهنگیان می گویند که واژه یلدا ریشه در زبان سریانی دارد، زبان کهنی که در مصر و چهارسوی آن صحبت می شد. باستانشناسان می گویند که سریانی زبانان به کشورهای عراق، خراسان، روم شرقی و برخی دیگر از مناطق مهاجرت کردند و گمان می رود که واژه یلدا نیز از همان زمان بر جا مانده باشد. نقیب آروین نویسنده و شاعر به رادیو آزادی گفت:
مراسمی از این دست در طول تاریخ مانند نوروز، مانند مهرگان با طبیعت از طرف مواجه بوده و از طبیعت گرفته شده و در قدم بعدی با زندگی عادی اجتماعی مردم رابطه داشته.
از این شب حکایت‌های گوناگون وجود دارد. میگویند مردم آن را به نام شب نحس می‌دانستند و تلاش می‌کردند با شب زنده‌داری و شوخی نحسیت آن را از میان ببرند. گل احمد نظری آریانا از جمع فرهنگیان به رادیو آزادی میگوید که مردم در این شب سفره‌هایشان را با میوه‌های خشک، انار، تربوز و میوه‌های دیگری که در ترکیب رنگشان سرخ وجود داشت، مزین می‌کردند. رنگ سرخ را به نور تشبیه کرده و آن را پیروزی نور بر تاریکی و پایان یک شب سیاه و تاریک تعبیر می‌کردند. آقای آریانا از گذشته این گونه حکایت می‌کند.
شاهنامه می‌خواندند و کسانی بودند نقال بودند. نقال آدمی بود که معمولاً این قصه‌ها را با حرکات و تمثیل انجام می‌داد و می‌خواند و او بسیار جالب بود که صحنه را خودش تمثیل می‌کرد با حرکات خود، مثلا جنگ کردن و شمشیر زدن و حرکات پهلوانی و کشتی‌گیری و چیزا را با حرکات و با اندام خود و با برخاستن به صحنه و یک چیز جالب دراماتیک می‌شد.
با گفته آقای آریانا از این شب در تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و حتی به دلیل قرابت واژه و تاریخ شب یلدا با روز میلاد مسیح در برخی کشورهای اروپایی نیز کماکان بزرگ داشت می شود. هرچند که جنگ چند دهه مانند همه بخش ها بزرگ داشت از این شب را نیز کمرنگ کرده و هر سال از رنگ روخ این فرهنگ کاست، اما حالا تلاش می شود با برپایی مراسم ویژه شب یلدا دوباره این فرهنگ پژمرده تازه شده و از آن به گونه پیشین بزرگ داشت شود. با این همه وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز می گوید که این وزارت مصمم به زنده نگه داشتن فرهنگ و عنعنات ملی کشور است. صابر مومند سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
یکی از این عنعنه و فرهنگ ما شب یلدا هستند که توسط مردم افغانستان تجلیل می شود. امسال وزارت اطلاعات فرهنگ به این شب آمادگی خوبی گرفته و این شب بسیار به یک محفل باشکوهی تجلیل خواهد شد.
شب یلدا که از گذشته های دور بر جا مانده هرچند در این اواخر کمرنگ تر از پیش از آن بزرگ داشت می شود، اما هنوز هم رسم و رواج دیرینه ای می باشد که در گرد همایی و شادمانی مردم نقش زیادی دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
دولت افغانستان دسترسی به بازی آنلاین پاب جی را مسدود می سازد. مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا می گویند که تصمیم در این باره به پیشنهاد نهادهای مختلف گرفته شده است. به گفته آنها این بازی جوانان و نوجوانان را به خشونت تشویق می کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
بازی آنلاین پاب جی ساعتها جوانان و نوجوانان را سرگرم می کند. شمار از جوانان علاقمند این بازی می گویند روزانه تا 7 ساعت مشغول این بازی بودند. بیشتر آنها دانش آموزان هستند. ساحل و حلی دانش آموزان صنف 11 مکتب بر رادیو آزادی می گویند:
یک بازی جنگی است که زیاد گیم بزنیم 7 ساعت، کم بزنیم 1 ساعت.
گیم جنگی و تخیلیت ما 1.5 ساعت الی 7 ساعت.
اما اکنون اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا می گوید که به پیشنهاد نهادهای مختلف تصمیم گرفته شده این بازی در افغانستان مسدود شود. سعید شنواری سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت شورای ملی، مدیران مکتبها، روانشناسان و خانواده ها چنین درخواست را مطرح کردند.
فکر روش با چه تا
فیصله شده تا زمانی که پالیسی جامع به هدف تنظیم بازی ها تدوین شود، این بازی بسته بماند. دیگر بازی ها نیز در این مدت مورد ارزیابی قرار می گیرند تا مشخص شود که کدام یک از بازی ها منجر به جنگ، ذهنیت خشن و صدمه به اخلاق می شود.
اما آقای شنواری زمان دقیق بسته شدن این بازی را مشخص نکرد. شمار از خانواده ها نیز از این تصمیم استقبال کردند. فریدون رحمانی که پسر 13 سالش روزانه ساعتها مشغول این بازی می شد، از آموزش باز مانده بود، او از تصمیم بستن این بازی استقبال کرد.
پابجی یک چیز است که بسیار مضر و برای جوانا و برای بچه های ما بسیار ضرر داره و همیشه از درس تعلیم میمانن. هر چی زودتر شود باید از بین بره.
در این حال وزارت حج و اوقاف بازی پابجی را از نظر شرعی ناجایز خوانده و گفته کسانی که دسترسی به این بازی را تسهیل کند دچار گناه می شوند. فضل محمد حسینی رئیس نشرات این وزارت بر رادیو آزادی گفت بازی پابجی از این پس در افغانستان بسته خواهد شد.
گیم یک عمل نارواست. این با اصول اسلام در تقابل است. هم وقت را ضایع می کند و هم مصرف بیجا روی آن می شود. وزارت حج و اوقاف در این باره فتوا می دهد و این فتوا از امروز با رسانه ها نیز شریک می شود.
پابجی بازی آنلاین است که در آن بازیکنان با هواپیما در جزیره فرود می آیند. آنها سلاح و مهمات به دست می آورند و با دیگران می جنگند. خالد حیدری روانشناس می گوید همه بازی های آنلاین به ویژه بازی های مانند پابجی به دلیل خشونت آمیز بودن آنها ذهن کودکان و جوانان را آشفته می کند و باعث هیجان، ضعف جسمی و تغییر احساسات آنها می شود.
9-8-7 انتار کننده با استفاده است.
می دشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
صدر اعظم برتانیا سر از امروز محدودیت های شدیدتر را برای جلوگیری از شیوع کرونا اعلام کرد. بوریس جانسون در حال این اقدام را به اجرا می گذارد که از چندین مورد ابتلا به یک نوع تازه ویروس کرونا در برتانیا خبر داده شده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و متخصصان بریتانیایی می گویند که نوع تازه ویروس کرونا در مقایسه با نوع قبلی آن تقریبا 70% سرایت پذیرتر است. جانسون دیروز یک شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود گفت فروشگاه ها و مغازه ها در شهر لندن و دیگر بخش های جنوبی این کشور که با آنها نیاز فوری دیده نمی شود مسدود شدند. او افزود
We have said throughout this pandemic
در جریان عمل‌گیری گفته بودیم که باید با واسطه علم راهنمایی شویم. زمانی که علم تغییر می‌کند، پاسخ ما هم باید در برابر آن تغییر کند. زمانی که ویروس حمله اش را تغییر می‌دهد، ما هم باید نوحه دفاع خود را تغییر دهیم. من به مثابه صدر اعظم شما صمیمانه باور دارم که هیچ بدیل دیگری ندارم. شیوع نوع جدید ویروس کرونا به تازگی در جنوب شرق انگلستان ثبت شده و حالا موارد مثبت آن در لندن افزایش یافته. مقام های بریتانیایی و سازمان صحی جهان گفتند که در مورد نوع تازه ویروس کرونا در تماس بودند. پاتریک والنس مدیر ارشد بخش علمی بریتانیا گفت که فکر میکند که نوع جدید عمل‌گیری ویروس کرونا در برخی کشورهای دیگر به شمول آفریقای جنوبی هم ثبت شده، اما در بریتانیا ممکن است پیش آغاز شده باشد. در این میان حکومت هالند در واکنش به خبر سرایت سریع نوع جدید کووید 19 در بریتانیا امروز یکشنبه همه پروازهای طیاره های مسافربری از آنجا را منع کرد. وزارت صحت هالند در اعلامیه گفت که نوع جدید ویروس کرونا خیلی سریع و با بسیار آسانی سرایت میکند. در پاسخ به افزایش نوع جدید ویروس کرونا، صدر اعظم بوریس جانسون گفت که تجمعهای بزرگ جشن کریسمس برگزار نخواهد شد. او افزود که در 5 روز کریسمس تنها 3 خانواده اجازه دارند با هم دیدار کنند. بریتانیا گزارش داده که نزدیک به 2 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلاند. بریتانیا دومین کشور در سطح اروپا است که قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در آن به بیش از 66,000 رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان